بسم الله الرحمن الرحیم. عرضه داشتم 5 سوال برای خیلی از مردم در طول تاریخ مطرح بوده. 3 سوالش رو احتمالاً در بیش از 60 جلسه جواب داده شد. 4 سوالم این بوده که ما رو برای چی به این دنیا آوردن؟ علت آوردن ما به دنیا چی بوده؟ پاسخهای مختلفی به این سوال دادن. بعضیاش باطله، بعضیاش ناقصه. تنها پاسخی که صحیح و منطقی و حکیمانه است پاسخ پروردگاره و اون اینه: لیبلوکم ایکم احسن و عملا. لیبلوکم، این لام در عربی اسمش لام علته، یعنی کاملا پاسخ سواله. برای چی ما رو آوردی اینجا یا آوردن اینجا؟ می‌فرماید برای اینکه شما رو راه بدم، راهنمایی بکنم، زمین سازی بکنم که همتون بی استثنا آراسته به نیکوترین حرکت، کار، تلاش بشین. با توجه به مقدمه بسیار مهم شب قبل که وجود مقدسی که کمال بی نهایت اشتباه نمی کنه، خطا نداره، در خلقت ما هیچ اشتباهی نکرده، خطایی نکرده، تو نظام عالم هستی خلقت ما یک کار درستی بوده مثل بقیه کاراش. ما از خودمون بیایم بیرون و از کنار اشکالاتی که تو ذهنمون میاد راجع به خلقت خودمون بیایم بیرون، به عالم نگاه بکنیم. میبینیم که طبق قرآن مجید الذی احسن کل شیئن، کل شیئن، البته خودمون تو این کل شیئیم، یعنی حالا ما بیرون از خودمون عالم رو نگاه میکنیم، احسن کل شیئن خلقه، تمام آفرینش زیباییه، نیکوییه. شما شب ماه رو نگاه کن، ستارگان رو نگاه کن، روز خورشید رو ببین، این گلهای متنوعی که در عالمه ببین. من یه بار برای تبلیغ 5 روز هلند بودم، دوستان زمینا آماده کردن بریم باغ گل هلند رو ببینیم. یعنی آدم فقط مات زده میشه، همین که تنوع گلها، رنگ گلها، شکل گلها و تعدادشون که هنوز شمرده نشده تو دنیا. تو آفریقای جنوبی که بودیم، دو طرف خیابونی در یه شهری به نام پروتوریا که شهر سیاسی آفریقای جنوبیه، مثل خیابونای ما که درخت چنار میکارن، اونا تو کل خیابونا فرعی، اصلی، اتوبان درختایی میکارن به بزرگی همین چنارها و به قدرتمندی همین چنارها هیچ میوه‌ای نمیده، فقط گل میده و گلش هم غلبه بر برگاش داره. یعنی شما صبح یا عصر که توی خیابون قدم میزنین فقط گل میبینین، درخت‌های متنوع مختلف گوناگون. اون وقت این درخت یه گل صورتی داره، عصری که میشه یه نسیم میزنه خیلی گلا میریزه، پیاده رو میشه فرش گل. شما یه دونه از این گلا رو که اندازه یه بنده انگشت ور میدارین، فکر میکنید هنرمندترین خیاط خیابون شانزلیزه پاریس پیرن عروس دوخته شکل این گل. کدام گوشه خلقت دل آدمو میزنه؟ میگه قرآن مجید میگه الذی احسن کل شیء خلقه. شما باغ پرندگان همون کشور رو که میری، تنوع پرندگان، رنگ بندیشون قوقا میکنه. یعنی آدم خدا رو میبینه. آخه بدون خدا این همه موجودات متنوع گیاهی و حیوانی و جمادی چجوری به وجود اومده؟ بدون خدا همه اینا که نظم داره، وقت داره، وزن داره، زینت میده به دنیا. خودمان جز و همون کل شاییم. اگه درست نگاه بکنیم به خلقت خودمون کاملا راضی میشیم و تازه میگیم خوب شد ما رو آفرید، خوب شد ما رو به وجود آورد. چون یه دنیای دیگه هم برای ما گذاشته که برای سایر موجودات نذاشته. ما تو اون دنیا میتونیم خودمونو به یه زندگی برسونیم که از اون زندگی با تمام سلولامون خوشنود و راضی هستیم و از این خوشنودیمونم خسته نمیشیم. یعنی چراغ رضایت ما به زندگی پاک آخرت ما خاموش نمیشه. فی ایشتن راضیتن. خب اصل خلقتمون مثل بقیه موجودات عالم درست حکیمانه است، چون خدا خطا نداره، اشتباه نداره. اینجا یه چیزی تذکرن به دوستان عرض بکنم، به خواهرانم هم بگم، اگه یادشون بمونه خیلی خوب. چون خود منم با توجه به این مطلب خیلی همه چی برام حله، همه چی. یعنی یعنی همه عالم رو بدون آزمایش میگم جهان بی ایراد، جهان بی اشگال، جهانی که غلط اشتباه درش نیست. خیلی خوب آدم توجه به این حقیقتی داشته باشه که اتفاقا خود پروردگار در شبان روز در هر رکعت نماز سه بار در رکوع سجود به ما واجب کرده متذکرش باشیم. تو رکعت سوم و چهارم هم اگه کسی دلش خواست باز واجب کرده حالا یا اینو بخونه یا حمدو بخونه، ولی در رکوع و سجود نمیشه با چیزی جا به جاش کرد. اما رکعت سوم کسی دلش میخواد تسبیحات اربعین میخونه، دلش نخواد حمدو تا ولزالی میخونه و میره رکوع. ولی در سجده و در رکوع با هیچی نمیشه جا به جا کرد مطلب. یا اون این رکوع که میریم میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، سجده که میریم میگیم سبحان ربی اعلا و به حمده. تمام نکته هم سر همین سبحان خالیه، سبحان. این تعلیم خود پروردگار. به پیغمبر اکرم هم در قرآن میگه صبح و شب تسبیح گوی من باش، سبحان. یعنی این سبحان کلمه تنزیهیه است از نظر عربی، لغت تنزیهیه است. فارسیش اینه سبحان، یعنی سبحان الله، یعنی الله از هر عیبی، از هر نقصی، از هر خطایی، از هر اشتباهی، از هر کم گذاشتنی منزه، از همه این مسائل پاک. خوب خدایی که عیب نداره که کار عیبدار نمی کنه، خدایی که اشتباه نداره کار اشتباهدار نمی کنه، خداوندی که کمبود نداره که کار کمبوددار نمی کنه، هر کاری می کنه نیکوه، زیباست. شبستری هزار خط شعر داره شیخ محمود، فکر میکنم تا حالا 50 دانشمند ورزیده این هزار شعر رو تفسیر کردن. خیلی عالمانه است، خیلی عالمانه است. تو این هزار خط یه خطش اینه، ببینید آدمی که با معرفت میفهمه چی بگه، بر اساس نگاه معرفتیش هم حرف میزنه. میگه جهان چون خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. بله اگه ما جا به جا بکنیم خب خیلی خرابی به بار میاد. مثلا اگه بینی روی صورت ساخته، نیکو ساخته، حکیمانه ساخته، درست ساخته، هر چیزی به جای خیش نیکو. بینی به تناسب صورت، بینی به تناسب حلق، بینی به تناسب ریه است، اینایی که میرن نوک بینی عمل میکنن که زیباتر بشن، به قول خودشون الان اطبای متخصص عالم میگن نیروی دفاعی در مقابل سرماخوردگی‌های متوسط و بالا رو از دست میدن، یعنی یه عمری بدبخت. کار اشتباهی نبوده که میدیش دست دکتر درستش کنه. عمل کردن بینی یعنی خدا اشتباه کرده، این آقای جراح میتونه اشتباه خدا رو برطرف کنه. اصلا کل کار کفره، چون تای کار رو در بیاریم یعنی دختره یا پسره میگن این بینی به قاعده به ما داده نشده، باید بدیم به جناب جراحی که پیش یهودی های آلمان و مسیحی های انگلیس درس خونده، اون بیاد اشتباه خدا رو برطرف کنه. یعنی تای کار کفر در میاد. آن که هفت، این شعر مال سعدی، آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق بود داد، گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از هوا برداشت. اگه خدا شاخ گاوو به خر میداد، یه خر بار کسی رو نمی برد، می اومدن بارش کنن، شاخ میزد شکم یارو رو پاره میکرد. ولی هنوز تو بیابونای ایران، افریقا، آسیا، مراکز دیگه گاوو میارن، یه چوب سنگین یا یه آهن با دو تا گاو به شاخشون میبندن، یه هکتار زمین و شخ میزنن، با اون قدرت و شاخشون به ساب زمین تو نمیگن. از صبح این گاواهن پشتشونو و این ستون رو گردنشونو ذلیلانه، خاضعانه، متواضعانه میکشن که این کشاورز آخر تابستون 10 میلیون گندم بفروشه، جو بفروشه. البته شاخ گاوو فقط برای کشاورزی نداده، ولی میلیاردها ساله که گاو کمک داره میده به کشاورزی، ولی به خر این شاخو نداد، به اسب و قاطر این شاخ رو نداد. البته برای خود گاوم این شاخ کار میکنه. من تو کتابای علمی خوندم، دارم حالا اون کتابا رو، که شاخ گاو برای بدن گاو کاملا کار رادیاتور ماشین رو میکنه، تابستون و زمستون حرارت بدن رو میزون میکنه، نمیذاره درون گاو داغ بشه، چون تو زمین توی آفتاب میخواد 5 هکتار زمین رو شخم بزن، بله اگه تب بکنه که را نمیره، ولی این شاخا حرارت تو رو نظام میده. چرا گربه پر نداره؟ آقا یک کلمه بگو سبحان الله، تمام سوالات پاسخ داده شده، تمام ایرادام رد میشه، پروردگار از هر عیب و نقص و اشتباه و خطایی منزه، کار اشتباه نداره چون اشتباه در علمش، کار خطا نداره چون در کارش خطا نیست، کار عیبدار نداره چون خودش عیب نداره، کار نقصدار نداره چون کارش نقص نداره. این خدا ما رو ساخته، این شکلی که به ما داده سبحان الله، این دماغی که به ما داده سبحان الله یعنی کار بی عیب، این هیکلی که به ما داده سبحان الله، این کمر و این دست و این پا و این رگ و این پی و این قلب و این خونی که به ما داده سبحان الله، یعنی کاری بی عیب. از اولم پیغمبرانش به ما گفتن تا کاملا گرسنه نشدین نخورین، تا کاملا سیر نشدین از سر سفره بلند شین که 100 سال بدنتون راحت زندگی کنه، قند خون نگیرید، تریگلیسیرید نگیرید، چربی دیگه نگیرید، اوره نگیرید، کلیتون کم کار نشه. کار عیب دار اگر هست مال ماست نه مال او. ما میریم دماغمون رو عیب دار میکنیم، ما میریم ابرومون رو درست کنیم، چشمون هم کور میکنیم. این که کارشو درست انجام بده، خوبم انجام داده، خوب. اصل خلقت ما که درسته، درسته. خب حالا برای چی ما رو آورده اینجا؟ خودش میگه لیبلوکم ایکم احسن عملا، شما رو به بهترین اعمال هدایت بکنم. اینم که خیلی کار قشنگیه که ما این چند روزی که تو دنیا هستیم دزدی نکنیم، رشوه نکنیم، زنا نکنیم، رشوه نخوریم، حق مردم رو پامال نکنیم، تکبر نکنیم، غرور نشون ندیم، عمل بد به جا نیاریم، که خیلی خوبه. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یه به طرف نیکوترین کار برید. بعدم وعده قطعی داده، اگه احسن عملی منم احسن پاداشم، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتن ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. لیبلوکم ایکم احسن عملا، قیامتم ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خود این دینی که به ما عنایت کرده کار درسته، هدایتی که برامو گذاشته کار درست. خب احسن عمل چی هست؟ تو سوره احزاب میگه پیغمبرمو نگاه بکنید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، کل کارای او احسن عمل. چقدر زیباست که مقتدای آدم پیغمبر باشه. شما خطبه شب عاشورا رو ببینید، من از آرزوهامه که تا نمردم این خطبه شب عاشورا رو منبرش کنم، فکر کنم 100 تا منبر بشه. احمده علی السراء و الضراء، به به، یعنی تمام وجود ابی عبدالله سبحان الله، حرفش، نگاهش، قولش، خطبش، گفتارش، کربلاش. احمدک اللهم علی ان اکرمتنا بالنبوه، خدایا من تو رو امشب شب عاشورا ستایش میکنم که به ما زمینه دادی تمام ارزش های نبوت وجود پیغمبرت در ما تجلی کنه. کربلا یعنی پیغمبر، 72 نفر یعنی انعکاس اقتدای به پیغمبر، ابی عبدالله یعنی همه وجود پیغمبر، حسین منی و انا من حسین. اینه داستان پاسخ سوال چهارم. یعنی پاسخ سوال چهارم باید از پیغمبر گرفت که تکلیف ما در این دنیا چیه. همینایی که پیغمبر انجام دادن، هجرتشون تکلیفه، جهادشون تکلیفه، عبادتشون تکلیفه، رفتار با زن و بچهشون تکلیفه، خدمت به خلقشون تکلیف. ما خیلی همون در این مملکت از پیغمبر فاصله داریم، خیلی هم. بکی اونایی که میلیاردی پول دسته کردن حاضرم نیستن با این پولا کاری بکن، میلیاردی، اونم پول از راه کسب، پولای رشوه و دزدی و دزدی روز روشن و این 4-5 هزار میلیاردی و اینا رو نمیگم، اونا که نجس‌ترین پوله. ما میخوایم بچه‌مون رو بفرستیم یا طرفمون رو بفرستیم خرید بکنه، یعنی اول که نمیشینیم تو خونه جنسا رو پشت سر هم بیچینیم ببینیم قیمت چنده، بعد مخمون قیمت رو بدیم به بچه‌مون یا به داداشمون یا به دامادمون، یه 100 تومانی بهش میدیم میگیم با برین 2-3 قلم جنس رو بخر بیا، اونم میره میخره، بقیهش رو میره پس میده. یه پولی پیغمبر دادن، فرمودن عبازار رد میشه یه پیرم برو من بخر. پولم 12 درهم بود، 12 تومن به پول اون زم. رفتن یه پیرن 12 تومنی ترتمیز شیک خوب عربی تا کرده اووردن. پیغمبر فرمود چقدر شد؟ گفتن آقا 12 درهم. فرمود بدن نیاز به این لباس به این پرقیمتی نداره، اینو ببرید بخواین پس بگیره پیرن فروش. اومدم به پیرن فروش گفتن ما اینو برای پیغمبر بردیم، نپسندیدن. اونم گفت بی 12 درهم. پولو آورد پیش پیغمبر. مرحوم مجلسی تو باب نبوت پیغمبر نقل میکنه، فرمود خودم میرم بازار پیرم میخرم. تورها که داشتن میومدن یک کسی لخت بی پیرن داشت میرفت، حضرت فرمود آخه تو کوچه تو مسیر مردم چرا لختی؟ گفت پول ندارم پیرم بخرم. 4 درهم بهش دادم، فرمودم برو یه پیرن بخر. همونجا یه مغازه‌داری بود، پیرن خرید پوشید و فرمود به سلامت. یه خود دیگه اومدن جلو دیدن یه دختر خانومی نشسته گریه میکنه، فرمودن چته خواهر؟ گفت 4 درهم خانوم خونه به من داده جنس بخرم، پولا رو گم کردم، روم نمیشه برم. 4 درهم رو بهش دادن، فرمودن پشت جنس بخر. گفت من جنس میخرم خونه نمیرم، برم چون دیر شده کتک میخورم. فرمود جنس تو بخر من بیام به خانومت بگم کارید نداشته باش. خانومم دید که این کارمنده دیر کرد، اومده بود دم در، دید پیغمبر با این دختره دارن میان در و بس. پیغمبر رسیدن در زدن، اونم وا نکرد، نگفت کی. دوباره در زدن، اونم وا نکرد. بار سوم در رو وا کرد، پیغمبر فرمود بار اول نشنیدی؟ گفت چرا؟ گفت چرا در رو وا نکردی؟ گفت دوست داشتم در خونه من معطل بشی، خوشم میومد هی بزنی. فرمود باش، حالا خوشت میاد که من چند دقیقه مثلا دم درت وایستم اینجا تبرک بشه. گفت پچی؟ فرمود خب باش. اگه من بودم که صد باره کوره در میرفتم که بی تربیت، ما کار داریم. ای ما رو اینجا معطل کردی که چی؟ منبر داریم، درس داریم. فرمود کاری به این کارمندت نداشته باش. گاغ این کارمند منی، من چشم افتاد با شما دارم، یا تو دلم اینو به شما بخشیدم، این کنیز من. پیغمبر به کنیزه فرمود منم نمیخوام کنیز باشی، تو رو در راه خدا آزاد کردم. بعد اومدن یه پیرن 4 درهمی خریدن، فرمودن چجوری خدا رو شکر کنم، با 12 درهم یه برهنه رو پوشوندیم، یه کنیزی رو آزاد کردیم، بدن خودمونم پوشیده شد. الان این میلیاردها پولای ثروتمندا چجوری خرج میشه یا چرا تو بانک ها معطله؟ این ارتباط با پیغمبره؟ اگه بریم تو زندگیامون میبینیم خیلی کم داریم، خیلی اشتباه داریم، خیلی خطا داریم. من به خیلی ها گفتم، به رفقام هم گفتم، گفتم بابا ما ها که همسنیم 2/3 بیشتر جاده رو رفتیم، خیلی دیگه با سلامت زندگی بکنیم، 7-8 سال دیگه. بعد خودتون این زن و بچه رو گیر نندازین، بیاین ارثتون رو مطابق قرآن الان تقسیم بکنین. حق زن، حق دختر، حق پسر، حق خدا. 1/3 مالت هم مال خودته، اینو به تدریج بده به خدا. حیف. 4 سال دنبال یه ثروتمندم که ارتباطی باش ندارم، فقط پا منبرم میاد. فکر میکنم بالای 500 میلیارد تومن ثروت نقدیش باشه. حالا زمین و خونه و باغ و ایناشو کار ندارم، تهرونم نی. خودم نشستم یه وصیت‌نامه براش نوشتم، 1 صفحه فقط نوشتم ثلث من را بعد از خودم مثلا زیر نظر پسرم و فلان کس با مشورت فلان کس خرج خدا بکنی. همین 1 صفحه است. 4 ساله با پسرش تماس میگیرم، میگم امضا کرد؟ میگه نه. نه، میترسه بعد مرگ خودش پولشو خرج راه میترسه. یعنی میگه من بیمیرم پوله تو بانک باشه، دست نزنن. خواهی بیمیری بچه ها که مشالله مثل نهنگ بغل این اسکناسا خوابیدن، بیچاره همه رو یه لغمه میکنم. واقعا میترسه با که بعد مرگ خودش به این پولا دست بخوره، امضا نمیکنه. اینا امت پیغمبرن، اینا با پیغمبرن، اینا امامشون و مقتداشون پیغمبره. واقعا عجیبه. اون وقت پیغمبر چرا این گونه شد؟ خب پیغمبر طبق آیات قرآن کریم تمام درون و برونشو هماهنگ با خواسته های پروردگار کرد. برادران، خواهران، برنده تر از ایشون در عالم کسی هم هست؟ از کسی رو سراغ دارید که پروردگار گفتن اسمش و بغل خودش واجب کرده باشه؟ کمال رو ببینید چی کار کرده. ما یه بار تو نماز، 2 بار ظهر، 2 بار عصر، 1 بار مغرب، دو بار عشاء نام مقدس او رو به صورت یک عمل واجب الهی کنار خدا به کار میگیریم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. ببینید اسمو کجا آورده؟ بالاتر از مقام توحید مقامی نیستش که، کامل پیغمبر رو برده بغل مقام توحید. و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. چرا؟ همین عبده، همه این حرفا تو دل همین عبده. عبده آقا یه چشم به هم زدن در این 63 سال از خواسته های پروردگار انحراف نداشت. ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن. بشینید در پیغمبر من فکر بکنید. یک اختلال در هیچی برنامه های پیغمبر من نمیتونید پیدا بکنید، نمیتونید ملاحظه بکنید، نمیتونید. خب یه شعرم از شبستری باز بخونم راجع به پیغمبر. یکی خط است ز اول تا به آخر، در او خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد عین آخر. ز احمد تا احد یک میم فرق است، و اون اینه که پیغمبر مخلوق. همین ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. کیه پیغمبر؟ چیه پیغمبر؟ یه چنین کسی رو به عنوان سرمشق به ما معرفی